اینترنت ماهواره ای استارلینک از کی روی گوشی قابل دسترسه؟ دعوای ایران با استارلینک در اتحادیه جهانی مخابرات به کجا کشید؟ آیا استفاده از دیش‌های غیرقانونی استارلینک امنه؟ سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این اولین قسمت از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در پروژه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه. فیلتربان مجموعه‌ای که در مورد حقوق دیجیتال و حق دسترسی به اینترنت تحقیق میکنه و در این مورد گزارش تهیه میکنه. در مورد اسم پادکستم که یکم نرده، باید بگم که در عالم شبکه و اینترنت لایه هفتم که به اون لایه اپلیکیشن هم میگن، اون نقطه‌ایه که برنامه‌ها و سرویس‌هایی که کاربران روزانه از اونها استفاده میکنن به اینترنت متصل میشه. در ایران این یعنی خط مقدم مواجهه با سانسور و فیلترینگ. در جای مثل ایران به موازات پیشرفت‌های فناورانه، محدودیت‌ها و نظارت‌ها بر کاربران، شهروندان و غیر شهروندان هم افزایش پیدا می‌کنه و بدین ترتیب شکاف دیجیتال و تبعیض سیستماتیک رو به بخش جدای ناپذیری از فضای مجازی بدل می‌کنه. ما هر دو هفته یک بار قراره درباره حق دسترسی به اینترنت، حقوق دیجیتال و سیاست‌گذاری‌های اینترنتی که هر روز با زندگی ما بیشتر عجین میشن صحبت کنیم. این شما و این اولین قسمت پادکست لایه هفتم. استارلینک خوب، استارلینک سیانت شده است. بدون شک قطعی 10 روزه اینترنت در آبان 98 یه زخم کاری بر خاطر جمعی ما ایرانیا به جا گذاشت. وحشت از تکرار اون واقعه تلخ هیچ وقت کاربران فضای مجازی رو به طور کامل رها نکرد و بسیاری از فعالین حقوق دیجیتال به این فکر افتادن که یه راه حلی برای جلوگیری از تکرار یه خاموشی کامل دوباره پیدا بکنن. از جمله خود ما در فیلتربان ایران در خاموشی رو راه انداختیم. در پاییز 1401 و با آغاز دور جدید فیلترینگ و قطعی‌های گاه به گاه اینترنت پس از خیزش زن زندگی آزادی، این زخم کهنه دوباره سر می‌زند. از اینجا بود که بحث اینترنت ماهواره‌ای و به طور خاص استارلینک به یک باره در فضای مجازی همه‌گیر شد و یک امید عجیب و غریبی به دل کاربرا افتاد که دیگه این دفعه از خاموشی کامل و اون بیخبری وحشتناک دیگه خبری نخواهد بود. جرقه اصلی این فراگیری هم با کنفرانس خبری و متعاقب اون توییت آنتونی بلینکن زده شد.
در همین راستا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در واشنگتن از تلاش دولت جو بایدن برای تسهیل دسترسی مردم ایران به اینترنت خبر داد.
ایلان ماسک هم که دیگه میشناسین دیگه، این گوشی از دستش نمیفته، در جا اومد زیر اون پست نوشت که بله، پس ما آماده فعال کردن استارلینک هستیم. ماجرا از اینجا شروع شد. قبل از این که ادامه بدیم بگم که در گذشته هم اینترنت ماهواره‌ای در ایران بوده، منتها از نسل‌های پیشین این فناوری که در مدار دورتری از زمین بودن و خب به همین خاطر هم سرعتش خیلی کمتر بود و هم قیمتش سرسام‌آور. دو تا موضوع حالا برای من جالبه، یکی این که چرا اون نسل قبلی تو ایران انقدر صدا نکرد و دوم این که اون موقع هم جرم‌انگاری شده بود استفاده شخصی از این فناوری در ایران.
احمد احمدیان، پژوهشگر حوزه تکنولوژی با تمرکز بر روی ارتباطات آزاد اینترنتی از کالیفرنیا.
به دو دلیل اینها به نظر من فراگیر نشد. امکانات فیزیکی خاصی لازم داشت. دستگاهاش فوق‌العاده گرون بود، دستگاهایی که باید تهیه می‌کرد و البته خب آوردنش به ایران هم باید به شکل غیرقانونی صورت می‌گرفت که خب این مشکل در مورد استارلینک هم حل نشده، یعنی در مورد هیچ تجهیزات حتی در مورد گوشی‌های تلفن عادی هم این مسئله داره. ولی خب قیمت بندویت و ترافیک خریدن خیلی گرون و رقم هایی داریم میگیم در حد مثلا $1,000 برای 1 گیگابایت. و خب یه جرم‌انگاری هم شده بود، داشتن اینترنت ماهواره‌ای توی ایران معادل 1 سال تا جرائم مثل جاسوسی، در واقع محکومیت های جرائم جاسوسی شاملش میشه.
حالا اگر برگردیم به پاییز 1401، در حالی که کاربران در پیج ایلان ماسک رو از جا کنده بودن که آقا پس چی شد این استارلینک موعود، وزیر ارتباطات آقای زارپور خیلی خوشحال، مشغول خوشخیالی و خوشزبانی درباره احتمال اندک حضور استارلینک در ایران بود.
قواعد سرزمینی کشورها رو اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره‌ای رعایت بکنن. اینا رو ما با آی تی وی هم ابلاغ کردیم، این ضوابطی که تصویب شده و علل قاعده باید مجوزهای لازم رو بگیرن. بعیدم میدونم به این زودی بتونن به حال سرویس اینجا فراهم بکنن، چون به حال هنوز سرویسشون کامل نیست.
اما در ادامه تیتر اول امروز می‌پردازیم به استارلینک در ایران. ایلان ماسک مالک اسپیس اکس میگه حدود 100 دستگاه استارلینک در ایران فعال شدن و همچنین
حالا شاید جالب باشه که بدونید چطور این اتفاق افتاد و اولین پایانه‌های دریافت اینترنت ماهواره ای استارلینک چطور در ایران به دست برخی از کاربران رسید.
احمد احمدیان:
میتونم بگم که مثل بقیه دستگاه که توی ایران خیلی غیرقانونیه، مثلا آیفون داشت، آیفون توی ایران غیرقانونیه، شرکت اپل نمایندگی نداره تو اون کشور، ولی کسایی که توی کار قاچاق هستن این کالاها در واقع خریداری میشد توی کشورهایی که اسپیس اکس یا همون استارلینک در واقع مستقیما میفروخت، اشتراکشون فعالسازی میشد و فرستاده میشد به کشورهای مجاور ایران و از اون طریق به داخل ایران فرستاده میشد و حالا توی بازار سیاه فروخته میشد. به طور عجیب و غریبی، یعنی عجیب و غریب با مقیاس‌های ایران و شرایط و فشارها و محدودیت‌هایی که وجود داره، تعداد استارلینک و صحبت‌های در مورد استارلینک هم زیاد شد توی ایران که حالا من فکر می‌کنم تا الان ما میتونیم بگیم چندین هزار دستگاه در سراسر کشور توسط ایرانی ها تهیه شده و اشتراکش داره پرداخت میشه و آدم ها دارن استفاده میکنن. در واقع این دستگاه توی کشوری خریداری میشه، پست میشه به آدرس اون کشور، اونجا فعالسازی میشه، حالا این دستگاه وارد میشه به ایران و توی ایران هم همچنان کار میکنه. ایران چون یک ذره مستثنا شده از این قاعده های استارلینک، دستگاه هر جای دیگه دنیا رجیستر شده باشه و آبونمانش برای ریجنال روم یک پلن منطقه‌ای پرداخت بشه که تو هر کشوری هم رقمش متفاوته، اگر روی اون اشتراک فعال شده باشه و آورده بشه به ایران، توی ایران هم استفاده میشه.
اما قواعدی که ایران میگه استارلینک یا هر اینترنت ماهواره‌ای که میخواد بیاد تو ایران باید بپذیره چیه؟ به طور خلاصه اینا یه سری قاعده هستن که در ایران سازمان تنظیم مقررات تعیین میکنه، از ارائه مشخصات فنی و شکل و کیفیت خدمات گرفته تا رعایت قوانین ایران مثل ارائه جزئیات اطلاعات تماس و یا اطلاعات هویتی مشترکین و چه و چه و چه. در این حال اینا باید محدودیت‌های درخواستی ایران رو هم روی اینترنتی که ارائه می‌کنن اعمال کنن. یعنی اینترنت ماهواره‌ای در ایران اجازه فعالیت پیدا می‌کنه که همپای اینترنت موبایل و اینترنت ثابت صیانت شده باشه. حالا در بسیاری از کشورها هم روال همینه، منتها میزان محدودیت‌ها یا نوع استفاده از اطلاعات کاربرانه که در ایران مشکل ساز میشه. از مهدی صارمی فر پرسیدم مثلا در کانادا که صفحه های خبری در شبکه های اجتماعی نباید نمایش داده بشن، آیا اون هم در همین قواعد سرزمینی و در لایه تنظیم مقرراتی که ابلاغ میشه یا جای دیگه این اتفاق میفته.
مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی و ارتباطات از رژینای کانادا.
استارلینک برای این که در کانادا به کاربر خدمات بده میاد با یک رگولاتوری کانادا مجوز میگیره. حالا رگولاتوری کانادا بهش میگه که من یک لیستی بهت میدم،
سازمان تنظیم مقررات
در بله، یعنی هر کشوری در دنیا یک نماینده داره در ITU در سازمان ملل، اون نماینده هست. مثلا در آمریکا FCC، در اروپا یه بخشی که مال اتحادیه اروپا است، مال همه رو کنترل میکنه، شما بهتر میدونی. در ایران هم سازمان تنظیم مقررات که یه بخشی از وزارت ارتباطات، میان با هم یه نحوه اتصال و خدمات این شرکت به مصرف کننده کانادایی و بر اساس قوانین مصرف کننده، قوانین کشوری و اینها پیاده سازی میکنن. از جمله ممکن این باشه که بنگاه‌های خبری روی شبکه‌های اجتماعی حق ندارن پستاشون دیده بشه، یا مثلا IP هاشون باید مشخص بشه محدود جغرافیایی. اگر که کاناداست، شما پست مثلا BBC رو در فید کاربر کانادایی در اینستاگرام نشون نده. بنابراین این در لایه اپراتوری، اونجایی که قرارداد بسته میشه، روش مبادله این اطلاعات هم مشخص میشه. منتها ما اینجا پشتوانه حقوقیشو میدونیم چیه؟ یعنی پشتوانه حقوقیش اینه که حالا به یه استدلال دولت کانادا دنبال اینه که جلوی فیک نیوز رو بگیره و کمک بکنه به اقتصاد بنگاه‌های خبری سردبیری شده، که خب این هدف خیلی مثبتی. و بعد تعدادش هم مشخصی، یه دونه هست مثل جمهوری اسلامی نیست که تقریبا همه اینترنت رو فیلتر کرده، در حقیقت فیلترینگ هوشمند داره، کلمه به کلمه رو فیلتر میکنه و سیستم های نوین فیلترینگ و همون اسنادی که شما منتشر کردین، چقدر از تکنولوژی های نوین داره استفاده میشه برای در حقیقت فیلترینگ. این با اون از زمین تا آسمون فرق داره.
پیشتر هم گفتم که شایبه حضور استارلینک در ایران با مطرح شدن سند دیدو شروع شد. توضیح مختصر این سند این که به تعبیر خود دولت امریکا برای مقاومسازی شهروندان عادی در برابر سرکوب دیجیتالی دولتی و مقابله با ابزارهای نظارتی حکومتی ابلاغ شده بود. یعنی تحریمی در واقع لغو نشده بود. شرکت‌هایی که مایل به ارائه این خدمات به ایران بودن، شرکت‌های فناورانه، باید میرفتن دنبال مجوز و حالا ببینن اساساً به اونا تعلق میگیره یا نه. میخوام بگم برداشت من اینه که با وجود این سند و حتی اگه استارلینک قواعد سرزمینی ما رو میپذیرفت و آقای ایلان ماسک هم میرفت دنبال مجوز و مجوزم میگرفت، تازه قول مرحله یکی مونده با آخر تحریم‌های بانکی و مراودات مالی با ایران اونجا وایستاده بود و وای می ایستد و به قول شیرازی ها وای خواهد سوید. یعنی به این راحتی هم نبود که یه دفعه کنن که از فردای اون سند دیگه همه چی گل و بلبله، کما این که می بینید که نیست. خلاصه حکومت ایران که دید کار از دستشون در رفته و تعداد قابل توجهی هم دیش و سخت افزار اینترنت ماهواره‌ای وارد ایران شده، دعوا رو کشوند به ITU و ادعا کرد که در این دعوا پیروز هم شده. حالا ITU چیه؟ ITU یا اتحادیه بین المللی مخابرات یک سازمان بین دولتی زیر مجموعه سازمان ملل که قرار بوده به رشد و توسعه ارتباطات در سراسر جهان کمک کنه، اما در واقع یه جورای مبصر فضای فرکانسی بین کشورهاست.
فرزانه بدیعی، دکترای حقوق و بنیانگذار مؤسسه دیجیتال مدوسا از نیویورک.
این دفتر داره بررسی میکنه ببینه که این شکایتی که ایران کرده درست هست و بایستی که استارلینک بیاد دسترسی مردم رو قطع کنه به خاطر اینکه قاچاق کردن، یا اینکه نه. یه سری بحث‌های جالبی توی این قضیه بوده. مثلا قنا گفته که ما هم مشکل داشتیم وقتی که مردم اومدن قاچاقی استارلینک رو آوردن. و بعد جالبش اینجاست که قنا میگه که استارلینک بعدن اومد جواز گرفت از قنا، همین لندینگ رایتسش رو گرفت،
قواعد سرزمینی
گرفت. غنا کشور غنا میگه که خب چرا همچین کاری رو با ایران هم نمیکنه. آمریکا و نروژ گفتن که ما نمیتونیم اصلا بگیم که کدوم دستگاه از کجا از ایران داره وصل میشه، برای همین ما نمیتونیم به صورت دقیق دسترسیشون رو قطع بکنیم. کشورهای دیگه اومدن گفتن که نه این صحیح نیست، به خاطر اینکه یه سری هشدارهایی بوده که به فارسی داده میشده. دارن یه بحثی میکنن راجع به این که آیا ما صرفا راجع به دسترسی به دستگاه حرف میزنیم یا راجع به دسترسی به سرویس هم صحبت میکنیم. یعنی اینکه هم دستگاه، شما اگر که دستگاه داشته باشین آیا دیگه میتونین اصلا دسترسی داشته باشین بدون توجه به هیچ، بدون نیاز به جوازی که از خود کشور بگیرید، یا اینکه با اون سرویس و اون خدمات هم بایستی که جواز گرفته بشه. و این بحثیه که دیگه از بحث حقوقی میاد بیرون و بیشتر سیاسی میشه.
فقط به من بگیم پس این کیسی که ایران، یعنی این پرونده‌ای که ایران گفت آقا من توش پیروز شدم و استالین محکوم شد، این چی شد و به کجا رسید؟ ما خبر داریم؟
آخرین چیزی که من دیدم دارن هنوز در حالی بررسی هستن.
یعنی ادعای ایران برای پیروزی در این پرونده به نظر میرسه که از چاخانه. آره
بله، به نظر میاد چاخان باشه. به علاوه این که سازمان‌های بین‌المللی یک ساله و دو ساله طول نمی‌کشه تصمیم بگیرن، 10 سال دیگه بیان ببینیم یه مسئله دیگه مطرح می‌کنن.
ببینم اگر اومد و محکوم کرد و قطعا محکوم کرد استالینکو برای حضور در ایران، ضمانت اجرایی داره؟
اگر که تونست بگه که استارلینک بایستی که دسترسی اون دستگاه هایی که در ایران هست رو قطع بکنه، بعد نروژ و آمریکا بایستی برن نگاه بکنن ببینن که آیا میشه قطع کرد دسترسیشون رو یا نمیشه.
پس خیالم راحت شد. حالا ما استارلینک در ایران کار می‌کنه.
فرزانه در خلال گفتگو به این نکته اشاره کرد و بسیاری از فعالین حوزه حقوق دیجیتال هم با اون هم نظرن که یک نکته اساسی راجع به سازمان‌هایی مثل ITU وجود داره، چون این سازمان‌هایی منافع شهروندان و جامعه مدنی براشون اولویت نداره و بیشتر به منافع حکومت‌ها و تثبیت حاکمیت اونها فکر می‌کنه. اولا پروسه‌ها در چنین پرونده‌هایی در ITU کاملا غیر شفاف. دوم اینکه هیچ نماینده از گروه‌های دانشگاهی و هیچ نماینده از جامعه مدنی و حتی نماینده‌های مستقل فنی هم در این پروسه دخیل نیستن. ITU که میاد همین آب باریکه اتصال به شبکه جهانی رو از همین 1000 تا 2000 تا کاربر ایرانی میگیره و بر موضع ایران در این زمینه تاکید میکنه، خب چرا نمیاد حکومت ایران رو به خاطر مثلا این 150 اختلال عمدی که کاربران اینترنت در یک سال گذشته تجربه کردن محکوم بکنه؟ چرا یک کلمه از مسدودسازی گسترده‌ای که ایران اعمال میکنه حرفی نمیزنن؟ بنابراین بهترین حالت اینه که یه سری سازمان مردم نهاد بیان متصدی میانجیگری در چنین مواردی باشن. با همه این چیزهایی که گفتیم، آینده اینترنت ماهواره‌ای در ایران دو تا سناریوی مختلف رو پیش رو داره. یکی سناریویی که حکومت نوشته و مثلا برقراری منظومه منطقه‌ای به همراه چین و روسیه یکی از کارهایی که وزارت ارتباطات در نظر داره انجام بده. خب میدونیم که چین بنا داره که 12,000 ماهواره رو به مدار نزدیک زمین پرتاب بکنه و خب منظومه خودش رو داشته باشه و ایران میخواد که مشارکت داشته باشه در این پروژه. ایران همچنین اواخر پاییز 1402، یعنی همین چند ماه پیش، قراردادی رو با شرکت کانادایی یاه کلی که همون شرکت مادر ماهواره یاه سته منعقد کرد و جزئیاتی از اون در دست نیست. یکی هم سناریویی که امیدواریم به نفع مردم باشه.
احمد احمدیان:
باید شما خیلی خوشبینم صحنه اینترنت و دسترسی به اینترنت با حضور و معرفی شدن تکنولوژی جدید به ایران و کل جهان تغییر کنه. الان اتفاقی که افتاده توی چند سال اخیر روش تحقیق شده و تقریبا پارسال بود که اولین بارم تست شد، به اصطلاح دایرکت تو سل هست، یعنی مستقیما به گوشی‌های تلفن همراه هست. یعنی آدم‌ها همونطوری که به اینترنت وقتی میخوام وصل بشن به نزدیکترین دکل مخابراتی خودشون از روی حالا روی بندویدهای LTE وصل میشن. کاری که کردن اومدن حالا از لحاظ هم نرم افزاری هم سخت افزاری کاری که کردن اینه که تلفن ها روی همون فرکانس وقتی وصل میخوام بشن تشخیص میدن، یعنی در واقع گول زده میشن، خیلی ساده سازه گول زده میشن و انگار اون شبکه های اون ماهواره ها انگار اونا دکل های مخابراتی هستن و مستقیما وصل میشن به اون دکل‌های مخابراتی، شبه دکل‌های مخابراتی که همون در واقع ماهواره‌های در گردش روی مدار هستن وصل میشن و مستقیما به اینترنت وصل میشن و این شبکه باندش الان خیلی محدودتر از چیزیه که ما فکر کنیم که آدم‌ها الان ارتباطاتشون میتونن از طریق ماهواره انجام بدن، چون پهنای باند اونها برای پوشش دادن تعداد زیادی از آدم ها نیستن، ولی به اندازه کافی هست که یک تلفن تماس تلفنی صوتی رو برای یک منطقه تحت پوششون به همه مصرف کننده ها ارائه بدن و حالا اس ام اس زدن از طریق اینترنت یا نمیدونم همون تماس های صوتی فرستادن فایل های حالا مثل ام ام اس بود که در گذشته فایل های تصویری و میدیا فایل فرستادن، ولی خب برای گردش در اینترنت ممکنه الان ظرفیتش رو نداشته باشن که بتونن اون پوشش رو بدن. یک موانع مقرراتی و موانع حالا فنی ممکنه وجود داشته باشه که اینها من امیدوارم که برطرف بشه توی اون کشور، توی برای شهروندان داخل کشور، که خب عملا ارتباط اینترنتی مستقل از شبکه زیرساختی اینترنتی ایران رو برای شهروندان فراهم میکنه و جمهوری اسلامی عملا کاری نمیتونه برای مقابله با این موضوع بکنه.
داوود سجادی، متخصص امنیت سایبری از کانادا.
آوریل سال گذشته یه ماهواره به اسم بلو واکر 3 که مال شرکت AST موبایل بود، ارتباط ویدیویی و ارتباط تلفنی رو از طریق ماهواره مستقیما به گوشی، یعنی شما یه گوشی دارید که فرض کنید در یک تستی که این انجام داده بودن در مادرید در اسپانیا با همکاری که این شرکت با شرکت مخابراتی ودافون در اسپانیا داشتن، تونسته بودن یک ارتباط تصویری روی گوشی سامسونگ گلکسی S22 داشته باشن از طریق ماهواره مستقیم، یعنی بدون اینکه شما نیاز باشه به هیچ دیشی وصل باشید. این تکنولوژی قبلا تست شده، تا پهنای باند 14 مگابیت پر سکند روی گوشی تست کردن و موفقیت آمیز بوده. یعنی این یعنی شرکت هایی هستن که حتی از استارلینگ هم جلوترن، ولی شاید کاوریج خبری اونچنانی نگیرن.
اون چیزی که گفتگو نداره اینه که درسته اینترنت ماهواره‌ای امکان پیش اومدن یه خاموشی کامل دیگر رو تقریبا صفر کرده، اما برای استفاده عمومی و دست کم تا 5-6 سال آینده چاره وضعیت نابسامان اینترنت در ایران نیست. اینترنت ماهواره‌ای گرونه، دور از دسترس و حداقل روی کاغذ میشه گفت که قابل ردیابی.
مهدی صارمی‌فر:
به هر حال جمع زیادی از کاربر رو پوشش نمیده، یه محدوده ای رو با توجه به همین سرعت 100 مگابیتی تعدادی کاربر رو میشه با استفاده از اون پوشش داد. نکته دیگه هم اینه که باید توجه بکنید که هیچ وقت نمیشه حساب کرد در حقیقت این سرویس خاص استارلینگ رو به عنوان جایگزینی برای اینترنت ایران، به این خاطر که اینترنت ایران در موبایل بیش از 100 میلیون کاربر داره، در لندلاین 50-60 میلیون مشترک داره، حالا انواع مختلف ADSL و
خط زمینی
نوری و بله خط زمینی و همینطور ما اینترنت وای مکس شرکتی رو داریم که از طریق مراکز داده توزیع میشه و اونم به هر حال بخش زیادی از ساعت کاری مردم در محل کارشون در حقیقت میگذره که از این طریق اینترنتشون تامین میشه و این یک شبکه عظیمیه که حالا در بستر شبکه ملی اطلاعات خودش چیز دیگه است بماند. این شبکه عظیم با این مجموعه عظیم مشترک و ارتباط که یکی از بزرگترین شبکه های ارتباطی میشه که بزرگترین شبکه ارتباطی در منطقه خاورمیانه است و اینها، اینترنتش رو با یه تعدادی ایستگاه زمینی استارلینک نمیشه واقعا جایگزین کرد. واقعا وضعیت اینترنت ایران راه حلش اینترنت استارلینک به این شکلی که ما می‌بینیم نیست.
داوود سجادی:
پایانه استارلینک هم زیادی گفتن آقا این اصلا امکان نداره، مثلا بخاطر اینکه این داره از بیم خیلی خیلی به قول معروف باریک استفاده میکنه برای ارتباط با ماهواره، ولی شما با هر کارشناس مخابراتی که صحبت کنید بهتون میگن که هر دیوایسی که داره ترانسمیشن داره انجام میده، مثلا حالا رادییشن سیگنال داره، سیگنال الکترومغناطیسی داره میده و میفرسته، قابلیت پیدا کردن و شناساییش از نظر تئوری و فیزیک وجود داره، این فیزیکه، ما نمیتونیم بگیم که آقا نمیشه. ولی خب نکته اینه که چقدر هزینه و تجهیزات لازمه که بخواد این کار انجام بشه. اون بحثی که حالا یه مقدار چالنجینگه، چون ما نمونه هایی رو در گذشته داشتیم که حتی یکی از خبرنگاران معروف انگلیسی در سوریه از طریق ستفون در واقع داشت گزارش انجام میداد که فکر کنم روسا کمک کرده بودن به سربازان اسد و محل این رو موشک زدن، یکی از کیسای خیلی خاص.
من به حرفای داوود سجادی عزیز این رو اضافه کنم که حساسیت امنیتی جمهوری اسلامی روی این موضوع باعث شده که راه‌های قاچاق اون رو هم سفت و سخت‌تر بگیره. خب خبرهایی هم بود که چند نفر تا امروز به خاطر جابجایی یا استفاده از استارلینک با اتهام جاسوسی روبرو شدن. در یکی از این موارد خبرگزاری تسنیم که از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه مهر سال 1402 یعنی همین چند ماه پیش اعلام کرد که 5 نفر از افراد مؤثر در جابجایی و استفاده از تجهیزات استارلینک در ایران رو بازداشت کرده، که خب بعدتر متاسفانه اعترافات اجباری این افراد هم از تلویزیون پخش شد.
دستگاه ارتباطی استارلینک، نام دیگرش اینترنت ماهواره‌ای.
من آشنا شدم آخر پرسیدم که چی کار میکنی، اینو گفت من تو کار سکیوریتی کار میکنم.
از او میخواهد هنگام رفتن به ایران این دستگاه ها را به مکانهای معلوم برساند
و اینا باید برسه به دست اون آدمایی که من آدرس براتون میفرستم.
دست آخر به نظر میرسی که این اینترنت ماهواره مستقیم روی گوشی آینده نزدیک دنیای ارتباطات باشه. حالا نزدیک که میگم منظورم 5 6 7 ساله، و بسیاری از فعالین حقوق دیجیتال باور دارن که این به مردم سالارانه تر شدن فضای اینترنت، به دموکراتیزه کردن فضای اینترنت و به گردش آزاد اطلاعات کمک خواهد کرد. شاید همینه که حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو به واکنش واداشته، ترس از دست دادن اقتدار در کنترل و محدودسازی فضای مجازی. بحث‌های دیگه‌ای هم این وسط مطرحه. عده‌ای معتقدن این پیشرفت‌ها هرچند ممکنه ابتکار عمل در مورد مسائلی مثل حاکمیت داده‌های کاربران رو از حکومت‌ها به خصوص در کشورهای دموکراتیک بگیره، اما دست شرکت‌های بزرگ فراملیتی رو بیشتر باز خواهد کرد. ممنونم که با من همراه بودید. از همکارانم در فیلتربام و گروه تک سازمان میان تشکر میکنم برای همکاری در ساخت این اپیزود و همینطور از بچه های خوب رادیو فردا. نسخه کامل مصاحبه ها رو در فیلتربام با 2 ای نوشته میشه در اینستاگرام ببینید، چیزای جالبی داره. و اگر پیشنهاد یا زبونم لال انتقادی اگه دارید به صفحه اون پیغام بدید. کامنت ها رو در پلتفرم های رادیو فردا هم من دنبال میکنم. فعلا خداحافظ.